ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت 9 ماه مه. خواهیم پرداخت به رویدادهای ایران و جهان، به خصوص تجمع سراسری معلمان در سراسر کشور. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو حضور داره. رویا
مهدی، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. با همین خبر تجمعات اعتراضی شروع کنیم. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف ایران در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که این حرکت اعتراضی را برنامه‌ریزی کرده بود، این تجمعات از جمله در استان‌های کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، خوزستان و خراسان رضوی برگزار شده است. این صدای معترضانی است که در سنندج به خیابان آمدند و بنابر تصاویر دقایقی بعد با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند. معلمان و فرهنگیان در کنار اعتراض به شرایط کاری خود به موضوع عدم امنیت در مدارس و همچنین زندانی بودن فعالان این حوزه اعتراض کردند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز شنبه گفت در 5 ماه اخیر 209 تن در ایران اعدام شدند. این مقام سازمان ملل با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام ها از جمهوری اسلامی شد. به گفته راوینا شامداسانی، در سال جاری میلادی ایران به طور متوسط هر هفته 10 تن را اعدام کرده که بیشتر این افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی این اعدام ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام میدهد و نه مبارزه با جرم. در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه، 3 فرمانده ارشد جهاد اسلامی کشته شدند. به گفته مقامات محلی در منطقه تحت کنترل حماس در پی این حملات همزمان دست کم 13 تن از جمله 4 کودک و 6 زن کشته شدند. در واکنش به این حملات سخنگوی جهاد اسلامی درباره پیامدهای این حملات به اسرائیل هشدار داد. اسرائیل میگوید این حملات پس از آن صورت میگیرد که جهاد اسلامی در پاسخ به جان باختن یکی از اعضای ارشد این گروه که در زندان اسرائیل اعتصاب غذا کرده بود، 104 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که در این حملات 3 کارگر اسرائیلی مجروح و به خانه‌ها و خودروها آسیب رسیده است. سپاه پاسداران در جزیره هرمز به مدت 1 ماه اقدام به برگزاری رزمایش حجاب و عفاف می‌کند. به گفته حجت الله سالاری، فرمانده سپاه جزیره هرمز، این رزمایش توسط نیروهای پاسداران، نیروهای انتظامی و پایگاه‌های بسیج تا 1 ماه آینده با حضور 8 گروه امر معروف و نهی از منکر در سطح محلات هرمز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که مقام‌های جزیره هرمز روز دوشنبه از توقیف 1 لنج با حکم قضایی و به دلیل سوار کردن تعدادی گردشگر به صورت مختلط و بدون حجاب خبر دادند. در ادامه برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، پارک جنگلی دریاچه شورمز در استان مازندران و همچنین 1 تنگه در استان ایلام در روزهای گذشته تعطیل شدند. و در خبری کوتاه، ساناز طوسی، نمایشنامه نویس ایرانی آمریکایی، جایزه بخش تئاتر جوایز پولیتزر را دریافت کرد. کمیته اعطای کننده جوایز پولیتزر علت اعطای جایزه به خانم طوسی را نگارش یک نمایش قدرتمند درباره 4 فرد ایرانی که در تهران خود را برای امتحان زبان انگلیسی آماده می‌کنند عنوان کرده است.
بسیار سپاسگزارم ازت رویا ملکی. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. بریم سراغ مجله نیمروزی. شماری از معلمان امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهیم پرداخت به جزئیات این خبر. یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر که با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در ارتباط بود در مناطق مرزی سوریه و اردن کشته شد. در این باره در مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. در خبرها هم اعلام شد جایزه جهانی پولیتسر در بخش تئاتر به یک نمایشنامه‌نویس ایرانی آمریکایی اعطا شد. ساناز توسی در رابطه با جایزه پولیتسر، این نمایشنامه‌نویس و سابقه ایرانیان در دریافت این جایزه براتون بیشتر خواهیم گفت. و سری هم خواهیم زد به دنیای ورزش، رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب، امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت شماری از معلمان در سراسر ایران دست به تجمع زدند و بار دیگر ضمن بازگویی مطالبات نسبت به وضعیت معلمان و البته برخورد امنیتی با فرهنگیان اعتراض کردند. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. فرشته، فراخوانی منتشر شده بود، این فراخوان چه بود و چه شد که معلمان بار دیگر دست به تجمع زدند؟
مهدی، هفته گذشته همزمان با روز معلم، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه‌ای منتشر کرده بود از معلمان و فرهنگیان ایران، خواسته بود که امروز 19 اردیبهشت که همزمان با زادروز جبار باغچبان، بنیانگذار تئاتر کودکان و آموزش ناشنوایان هست، دست به تجمع بزنن. البته امروز 13 سالگرد اعدام فرزاد کمانگر هم هست که معلم بود و 13 سال پیش به صورت ناگهانی بدون اطلاع خانوادش اعدام شد. اونطور که هم کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران گزارش داده، هم کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی ویدیوها و تصاویری که منتشر شده، امروز در شهرهای متعددی در استان‌های مختلف معلمان دست به تجمع زدن. در برخی جاها فقط چند معلم حضور دارن در خیابون در مقابل در واقع نهاد آموزش و اداره آموزش پرورش اون شهر. در برخی جاها تعداد بسیار گسترده است، مثل سنندج که نه فقط تجمع کردن، شروع به راهپیمایی هم کردن با شعارهای جنجیان آزادی، معلم زندانی آزاد باید گردد، و نیروهای نظامی امنیتی هم با اونا برخورد کردن. گزارشی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و همچنین سازمان حقوق بشر کردستان منتشر کرده، حاکی از ضرب و جرح معلمان هست، همچنین بازداشت دو تن از معلمان که با خشونت همراه بوده. ما میریم سنندج صدا رو میشنویم، برمیگرد.
بله. خب، در سایر شهرها چگونه بوده اوضاع؟
علاوه بر سنندج، در کرمانشاه هم همین شعارها رو میشنویم از معلمانی که اونها هم در تعداد زیادی هستن، معلمانی که تجمع کردن، اعتراض کردن. از اهواز، عراق، قزوین، شوش، اسلام‌آباد غرب، همدان، تربت حیدریه ویدیوها و تصاویر بسیار زیادی منتشر شده. اکثرا پلاکارتهایی در دست دارن که اگه بخوام بگم خلاصش بکنم، به صورت مشترک در دست همه معلم‌ها در شهرهای مختلف هست. حاکی این نوشته هاست که معلم زندانی آزاد باید گردد، مسمومیت دانش آموزان جنایت علیه بشریت، مسئولیت دانش آموزان دختر تامین باید گردد، آموزش رایگان حق فرزند ایران، نه به کالایی شدن آموزش، پرونده سازی علیه فعالان صنفی معلم رو متوقف کنید و بودجه برای پرداخت حقوق مکفی فرهنگیان مشاغل و بازنشستگان نیست اما برای راندخاری و اختلاس هست.
و این اولین بار نیست، بارها در هفته های گذشته معلمان دست به تجمع زدن. سال گذشته بسیار گسترده بود تجمع معلمان و مطالباتی داشتن، از جمله مسئله رتبه بندی که بحث های بسیار چالش برانگیزی رو در مجلس شورای اسلامی هم به دنبال داشت. آیا پاسخی داده شد به مطالبات معلمان در سال گذشته؟
مهدی، سال گذشته در واقع 10 سالی بود که طرح رتبه بندی و همسانسازی حقوق معلمان تصویب شده بود، در مجلس اجرا نمی‌شد. اون تجمع گسترده‌ای که فرهنگیان معلمان داشتن، بعدش گفتن که این اجرا میشه، گفتن اجرا میشه، اما به اینجای رسیدیم که امروز بعد از یک سال که معلم‌ها دارن تجمع میکنن، یکی از اعتراضاتشون به درست اجرا نشدن این قانون هست و در واقع میگن که اون رو تبدیل کردن به یک عامل تشویق معلمان به ابزاری شدن برای موتی کردن معلمان. در کنار اینا به حذف عملی از قانون اساسی اعتراض دارن، اصل 30 قانون اساسی که میگه دولت موظف وسایل آموزش پرورش رایگان رو برای همه تا پایان دوره متوسط فراهم بکنه، و علاوه بر اینها اون چیزی که اعلام کرده در واقع شورای هماهنگ تشکل صنفی معلمان ایران و سر اون درخواست تجمع کرده، علاوه بر این دو مورد تشدید القاءات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی هست، یعنی اعتراض به این قضیه و انتظار بیش از یک دهه برای همسانسازی حقوق بازنشستگان، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامتی جسمی دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز هست. همین امروز هم همین شورای قطعنامه پایانی فراخوان منتشر کرده و اونجا تأکید کرده که با وجود اینکه رفتار جمهوری اسلامی امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده، اما این شورا همچنان پیگیر مطالبات انباشته معلمان شاغل و بازنشسته و حقوق دانش آموزان به همه روش‌های ممکن و مدنی همچون گذشته هست.
و یکی دیگه از مسائلی که امروز معلم و مطرح کردن، اعتراض نسبت به بازداشت برخی فعالان صنفی معلمان بود. همکنون تعدادی از فعالان صنفی معلمان در زندان به سر میبرن.
همینطوره، محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمانه که دقیقاً 2 ماه فقط پس از آزادی بازداشت شد و در کنار این از هاشم خواستار تا رسول بوداغی، جعفر ابراهیم مهدی، فتی و اسماعیل عبدی، تعداد دیگری مدت ها زندان.
ممنونم فرشته قاضی از اینکه با ما همراه بودیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما در ادامه فشارها به سخنرانان همایش گفتگو برای نجات ایران، عبدالله ناصری طاهری نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه تاریخ احضار شد. تا کنون دست کم 3 فعال سیاسی در ارتباط با این همایش آنلاین که در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد بازداشت شدند. رسانه‌های داخلی میگویند چند تن از شرکت کنندگان نیز تحت پیگرد قانونی هستند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
جمهوری اسلامی به بهانه برگزاری یک نشست مجازی با عنوان گفتگو برای نجات ایران تا کنون چند تن را احضار یا بازداشت کرده است. آخرین آنها عبدالله ناصری طاهری است، نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه تاریخ، که ماموران امنیتی روز یک شنبه 17 اردیبهشت ماه به خانه‌اش هجوم بردند، وسایل الکترونیش را ضبط و به دادسرای زندان اوین احضارش کردند. همان روز هم به خانه هاشم آقاجری، تاریخ نگار و استاد دانشگاه رفتند و پس از تفتیش خانه‌اش به دادگاه احضارش کردند. تا کنون دست کم 3 فعال سیاسی در ارتباط با همایش نجات ایران بازداشت شدند: کیوان صمیمی، عبدالله مومنی و علیرضا بهشتی شیرازی. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال دموکراسی خواه، تنها یک روز پس از انتشار آگهی این همایش بازداشت شد. او در پیامی از پیش ضبط شده از نیاز به تشکیل جبهه نجات ملی گفته بود. با استناد به صفحه توییتر دختر آقای صمیمی، از وضعیت این فعال سیاسی هیچ خبری در دست نیست. علیرضا بهشتی شیرازی از مشاوران میرحسین موسوی هم پنجمین روز از اردیبهشت ماه در منزلش بازداشت شد. او در نشست نجات ایران با اشاره به اعتراضات سال گذشته گفته بود با وجود وضعیت به ظاهر آرام فعلی، تغییر یک امر قطعی است و باید خودمان را برای آن آماده کنیم. هنوز دلایل بازداشت این فعال سیاسی مشخص نشده. 2 روز بعد، 7 اردیبهشت ماه، هم عبدالله مومنی، فعال سیاسی، در خانه‌اش بازداشت شد. به غیر از اینها، وبسایت خبری جامع جمع آنلاین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی چند شرکت کننده دیگر این نشست خبر داده. قربان بهزادیان نژاد و علیرضا بهشتی، 2 چهره سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی. همه این بگیر و ببندها برای یک همایش مجازی است که اول و دوم اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد. نشست گفتگو برای نجات ایران. نشستی که به اعتراضات گسترده سراسری در این کشور و تحولات سریع پس از کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد تمرکز داشت. در این نشست، طیف وسیعی از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج سخنرانی کردند و پیام تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرائی، سعید مدنی و فائزه هاشمی را خواندند. حالا با گذشت نزدیک به 3 هفته از این همایش آنلاین، گویا همچنان فشارها بر سخنرانان و بگیر و ببندها ادامه دارد.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما یک روز پس از آنکه موافقت اتحادیه عرب با بازگشت سوریه به این اتحادیه پس از 12 سال تعلیق عضویت اعلام شد، مناطق مرزی سوریه و اردن هدف حمله هوایی قرار گرفت. در این حمله که منابع خبری به نیروی هوایی اردن منتسب کرده اند، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر که با شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بود کشته شد. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
بامداد دوشنبه 18 اردیبهشت، کاربران فضای مجازی در جنوب سوریه با انتشار ویدیوهایی از حمله هوایی به مواضعی در منطقه مرزی اردن و سوریه خبر دادند. حملاتی که حومه غربی استان درعا و حومه شرقی استان اسوئیدا را هدف قرار داد. ساعتی بعد دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد این حمله که به احتمال زیاد توسط نیروی هوایی اردن انجام شده، محل اقامت یکی از برجسته‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر به اردن را در روستای اش‌شعاب واقع در حومه شرق استان سویدا در مرز سوریه و اردن هدف قرار داده است. بنابر این گزارش، این فرد که مرئی ارمسان نام دارد به همراه همسر و 6 فرزندش کشته شدند. To counter drug trafficking. So for us, به نظر می رسد با این حمله اردن تهدیدهای چند روز پیش خود را عملی کرد. ایمن اصفهانی وزیر خارجه اردن در مصاحبه با شبکه CNN گفته بود در صورتی که سوریه نتواند به تعهدات خود در متوقف کردن قاچاق مواد مخدر به کشورهای منطقه عمل کند، اردن دست به اقدام نظامی خواهد زد. دو مقام مسئول اردنی که خواستند نامشان فاش نشود به خبرگزاری روترز گفتند که اقدام اردن حاوی پیامی به دمشق است تا مسئله مقابله با قاچاق مواد مخدر را جدی بگیرد. مسئله ای که بنابر این منابع از شرطهای اردن برای موافقت با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پس از 12 سال تعلیق عضویت بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که حمله هوایی همچنین یک کارگاه ساخت قرص‌های مخدر کپتاگون را هدف قرار داد. بنابراین گزارش، این کارگاه به شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به حزب الله لبنان وابسته است. مرئی ارمسان که به همراه خانواده اش کشته شد تحت تعقیب نیروهای امنیتی اردن بود و از سوی دستگاه قضایی این کشور به صورت غیابی به اعدام محکوم شده بود. بنابر منابع اطلاعاتی اردنی و منطقه‌ای، ارمسان صدها تن از قاچاقچیان مواد مخدر را سازماندهی کرده و آنها را به خدمت گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در جنوب سوریه درآورده بود.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با کشته شدن یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در مرز اردن و سوریه. خب، کمیته جوایز پولیتسر از اعطای جایزه بخش تئاتر به ساناز توسی، نمایشنامه نویس ایرانی آمریکایی، برای نمایشنامه‌ای به نام انگلیسی خبر داد. کمیته اعطای این جایزه معتبر در سال 2023 علت اعطای جایزه به خانم توسی رو نگارش یک نمایش قدرتمند درباره 4 فرد ایرانی که در تهران خود را برای امتحان زبان انگلیسی آماده می‌کنند عنوان کرده. جایزه پولیتسر معتبرترین جایزه آمریکا در زمینه روزنامه‌نگاری، ادبیات، تئاتر و موسیقی است. بیشتر بشنویم درباره اهمیت این جایزه از شکوفه آذر، نویسنده و نامزد جایزه بوکر، مقیم استرالیا.
جایزه پولیتزر خب یک جایزه شناخته شده ادبی جهان هست که نویسندگان درجه یک بزرگ جهان اون رو برنده شدن. خیلی از نویسندگان کلاسیکی که ما میشناسیم مثل ویلدوران، مثل اوریانا فالاچی، همینگوی و خیلی های دیگه برنده این جایزه واقعا فاخر امریکایی بودند و خب به خودی خود کسی که این جایزه رو برنده بشه به نظر من افتخار بزرگی نصیبش شده. اما درباره اینکه خانم ساناز طوسی برنده این جایزه شدن، هم به نظر من این خبر واقعا خبر خوبی برای ادبیات فارسی و ادبیات ایران هست، به این دلیل که اگر ما ادبیات رو به زبان ساده اینطوری توضیح بدیم که تبلور اون چیزیست که بر قلب و ذهن ما اثر عمیق گذاشته به واسطه ادبیات، میتونیم اینجوری از این خبر استنتاج کنیم که در واقع نسل‌های دوم و سوم ایرانی‌هایی که در امریکا یا کشورهای دیگه غربی و خارجی، به هر حال کشور دوم به دنیا اومدن، هنوز ذهن و قلبشون درگیر ایران و زبان فارسی است. و این به نظر من خبر خیلی خوشایندیه برای کسی که در وقتی در نظر بگیریم که نویسنده مثل خانم طوسی اصلاً در ایران به دنیا نیامده و زبان اصلیش اصلا زبان فارسی نیست، و ولی همچنان به ایران فکر میکنه و ذهن و قلبش درگیر زبان فارسی و ایران هست، به نظر من خیلی خبر جذابیه.
خب نمایشنامه انگلیسی کار خانم ساناز طوسی به مسئله مهاجرت میپردازه. همونطور که شما هم اشاره کردین، شما متولد کالیفرنیا هستین اما خانواده مهاجر داره. چگونه ادبیات مهاجرت برای نسلی که حتی خودش ممکنه که به صورت مستقیم درگیر مهاجرت نبوده تبدیل به یک دغدغه شده در حال حاضر؟
به نظر من قبل از هر چیز اینجوری نگاه کنیم که ادبیات مهاجرت شاخه‌ای از ادبیات متعهد است. ادبیات متعهد یعنی ادبیاتی که نویسنده در اون خودش رو نسبت به جامعه متعهد میدونه تا در برابر موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یا هر چیز دیگه‌ای در واقع اظهار نظر کنه و ذهن و قلبش درگیر موضوعات جامعه هست. ادبیات مهاجرت ما هم ادبیاتی است که در 40 50 سال اخیر، 40 خورده سال اخیر حداقل بعد از انقلاب، خیلی شکوفا شده، خیلی فعال شده، به خصوص به واسطه نویسندگانی که بلافاصله بعد از انقلاب از ایران مهاجرت کردن یا تبعید شدن یا فرار کردن. ادبیات مهاجرت رو به طور کلی شاید بتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یک سری نویسندگانی هستن مثل همین خانم ساناز طوسی که به صورت مستقیم به موضوع در واقع مهاجرت در ادبیات و داستانشون میپردازن، یعنی اینکه معتقدن که جابجایی و گذشتن و عبور از مرز و رفتن به فرهنگ دیگه میتونه چالش هایی برای هویت و زبان و به هر حال شخصیت ما و حتی سرنوشت ما داشته باشه. نویسنده های از این دست به موضوع مهاجرت میپردازن و تاثیر مهاجرت بر هویت. نمونه اینجور نویسنده های ایرانی رو ما خیلی داریم در 40 سال گذشته و میشه لیست بلند بالایی از این نویسندگان داد. مثلا خیلی از نویسندگانی که میشناسیم مثل آقای خاکسار، خانم گلی ترقی، مهرنوش مزارعی، رضا دانشور، اسماعیل خویی و خیلی دیگه متعلق به این شاخه از ادبیات مهاجرت هستن. شاخه دومش که شاید خود من هم شاملش بشم، نویسندگانی هستیم که به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر مهاجرت قرار گرفتیم و در واقع ما از فضای باز و دموکراتیک و حقوق و حق آزادی بیان کشورهای که درش قرار گرفتیم به عنوان تبعیدی یا به هر حال به عنوان مهاجر استفاده میکنیم تا به موضوعات داخل ایران بپردازیم. یعنی به دلیل سانسور و فشارهایی که و هزینه های سنگینی که ادبیات بدون سانسور در داخل ایران میتونه داشته باشه، ما چاره نداریم جز اینکه از ایران خارج بشیم و بعد به موضوعات ایران بپردازیم. همونطور که گفتم خانم ساناز طوسی متعلق به بخش اول هست، یعنی کسایی که به صورت مستقیم به مسئله هویت، جابجایی و تاثیر مهاجرت میپردازن.
شنیدیم از شکوفه آذر، نویسنده، در رابطه با جایزه معتبر پولیتسر که در بخش نمایشنامه به ساناز طوسی برای نگارش نمایشنامه‌ای به نام انگلیسی اعطا شد. اما شاید کمتر کسی بدونه، شاید مطلع نباشن خیلی ها، که جایزه پولیتسر پیشتر هم به یک ایرانی تعلق گرفته. در بخش عکاسی در سال 1980 جهانگیر رزمی برنده این جایزه شد برای عکسی با عنوان جوخه آتش، اما در اون زمان اعلام نشد که برنده این جایزه فردیست به نام جهانگیر رزمی، عکاس ایرانی. حدود 26 سال به صورت ناشناس آقای جهانگیر رزمی برنده این جایزه بود تا اینکه بعدها نام ایشون اعلام شد. بشنویم در رابطه با عکس جوخه آتش و جهانگیر رزمی از حسن سربخشیان، عکاس و مستندساز.
هنوز 200 روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که در پنجم شهریور ماه در واقع 11 نفر اسلحه به دست در مقابل 11 نفر که یکی دو نفرشون هم حتی چشمشون بسته نیست قرار گرفتن در یک فضای بسیار سورئالی که در فرودگاه سنندج این عکس گرفته شده. خب مشخص اونقدر فاصله نزدیکی که هیچ تیری به خطا نمیره. در واقع 9 نفر از مبارزین و مخالفین کرد مخالف جمهوری اسلامی در اون زمان به همراه 2 نفر از افسران رژیم شاهنشاهی در یک محاکمه نیم ساعته توسط آقای خلخالی به اعدام محکوم میشن و همونجا هم حکمشون اجرا میشه. عکس به شدت در واقع تاثیرگذار هستش. این عکسی که آقای رزمی گرفته عکسی هستش که فکر نمی‌کنم کسی اصلا وقتی ببینه اینو تا زنده است فراموش بکنه. جالب این هست که یکی دو نفر از کسایی که حتی دارن اعدام میشن اصلا چششون هم بسته نیست، یعنی براشون خیلی تمام شده بوده ماجرا ظاهرا. و عکسایی که اونجا گرفته شده روز 6 شهریور در روزنامه اطلاعات چاپ میشه، به صورت بینام چاپ میشه. آقای رزمی گرفته بود، تصمیم روزنامه سردبیران روزنامه اطلاعات این بوده که عکاس اسمش اعلام نشه و خب یک زمان 27 ساله طول کشید تا این.
و چه میشه که آقای سربخشیان این عکس برنده جایزه پولیتزر میشه و بعد از همونطور که شما اشاره کردین 20 و اندی سال مشخص میشه که عکاسش آقای جهانگیر رزمی بوده؟
خب عکس به شدت در واقع تاثیرگذار هست، نتیجه انقلاب ایران هست اصلا. تمام این اتفاقی که ما در این عکس شاهد هستیم اصلا تمام اون خشونت و سبوییتی هستش که در انقلاب اسلامی موجود بوده. در طی سالهایی که آقای رزمی عکاس بود، خب رابطه ای بالاخره به واسطه اون عکاسیشون در ریاست جمهوری یا جاهای دیگه با مسئولین تراز اول روابط عمومی داشت و من اطلاع دارم که با هماهنگی در واقع با کسب اجازه در واقع از همون مسئولین رفته و جایزه‌اش رو گرفته که یک در واقع مدالی هست.
در چه سالی جایزه رو آقای رزمی دریافت کرد؟
سال 1386 اگر اشتباه نکنم جایزه خبری در واقع پولیتزر 1980 بهشون تعلق گرفت، به صورت ناشناس 26 سال مونده بود
و تنها برنده ناشناس جایزه پولیتزر در طول تاریخ 90 سالش تا اون دوران بود.
دقیقاً، بله درست.
شنیدیم از حسن سربخشیان در رابطه با جایزه پولیتزر جهانگیر رزمی، اولین فرد ایرانی که این جایزه رو دریافت کرد. روز شب گذشته هم که ساناز طوسی دومین ایرانی بود. بریم سراغ بخش خبرهای ورزشی، همراه بشیم با سعید پیرمحمویی که از فدراسیون جهانی ژیمناستیک و مراسم جایزه لاروس برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با ژیمناستیک شروع کنیم. فدراسیون جهانی ژیمناستیک با ارسال نامه‌ای برای کمیته ملی المپیک ایران خواستار شفاف‌سازی این نهاد درباره انتخابات فدراسیون ژیمناستیک شده. فدراسیون جهانی با طرح 2 پرسش مهم از کمیته ملی المپیک درباره عدم حضور زهرا اینچه درگاهی رئیس پیشین فدراسیون در انتخابات اسفند ماه و همچنین علت رأی دادن نمایندگان کمیته المپیک و وزارت ورزش در مجمع انتخاباتی سوال پرسیده. بر اساس قانون نمایندگان کمیته المپیک و وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون‌های المپیکی رأی ندارن. از روز 24 اسفند ماه سال گذشته که انتخابات ژیمناستیک ایران برگزار شد و عابد حقدادی در یک مجمع پرحاشیه به عنوان رئیس جدید انتخاب شد، فدراسیون جهانی ژیمناستیک این انتخابات رو به رسمیت نشناخته و همچنان نام زهرا اینچه درگاهی به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران در سایت فدراسیون جهانی به چشم می‌خوره. صلاحیت زهرا اینچه درگاهی برای حضور در انتخابات تایید نشد و پولاد گرم معاون وزیر ورزش هم اینچه درگاهی رو از سالن برگزاری انتخابات اخراج کرد، موضوعی که با واکنش اعضای مجمع همراه بود و بسیاری از رؤسای هیئت‌های استانی محل انتخابات را ترک کردند که این موضوع باعث شد مجمع از رسمیت خارج بشه. این اتفاقات در مقابل چشم یوسف عطبا نماینده فدراسیون جهانی رخ داد و حالا فدراسیون جهانی که رئیس جدید ژیمناستیک ایران رو به رسمیت نمی‌شناسه خواستار شفاف‌سازی کمیته ملی المپیک ایران شده. سری بزنیم به پاریس، محل برگزاری مراسم جایزه لاروس. مسی و آرژانتین جایزه لاروس رو به عنوان بهترین ورزشکار و بهترین تیم سال کسب کردند. کاپیتان آرژانتین در جام جهانی قطر 7 گل به ثمر رسوند و با تیم ملی کشورش قهرمان جام جهانی شد. فوق ستاره آرژانتینی اولین بازیکنیه که در یک سال برنده جایزه فردی و تیمی شده. صحبت‌های لئو مسی رو بعد از دریافت این جایزه بشنویم.
Siempre lindo recibir reconocimiento de este.
این افتخار بزرگیه برام، مخصوصاً که امسال این مراسم در پاریس برگزار میشه و پاریس شهریه که با روی خوش از سال 2021 که من و خانواده‌ام به اینجا اومدیم از همون استقبال کرده. میخوام از همتیمی‌هام تشکر کنم، نه فقط تو تیم ملی آرژانتین، از همتیمی‌هام تو پاریس سن ژرمن هم ممنونم. من هیچ کدوم از این افتخارات رو بدون شماها به دست نمی آوردم و خوشحالم که میتونم این لحظه ها رو با شما قسمت کنم.
Con la selección por no haber cumplido mucho de los objetivos los cuales me tocaban.
در بخش زنان جایزه بهترین ورزشکار سال به شری آن فریزر پرایس دونده جامائیکایی که برنده طلای 100 متر جهانی شده و 5 بار این عنوان را از آن خودش کرده اختصاص پیدا کرد. جایزه بهترین پیشرفت سال به کارلوس آلکاراز مرد شماره 2 تنیس که در سال 2022 قهرمان گرند اسلم آمریکا شد و عنوان جوانترین مرد شماره 1 تنیس جهان را به دست آورد اختصاص پیدا کرد. جایزه کامبک سال هم به کریستیان اریکسن که بعد از مشکلات قلبی در مسابقات یورو 2020 در زمین مسابقه بیهوش شد و شرایط بدی داشت و پس از بهبود به مسابقات فوتبال برگشت رسید. جایزه لاروس که از اون به عنوان اسکار ورزش یاد میشه به صورت سالیانه برگزار میشه. سری هم بزنیم به مسابقات دوچرخه سواری جیرو دیتالیا، جایی که مایکل متیوز از استرالیا برنده دور سوم این رقابت ها شد. او مسافت 216 کیلومتر رو در مدت زمان 5 ساعت و 1 دقیقه و 41 ثانیه طی کرد و زودتر از بقیه رکاب زنان از خط پایان گذشت. پس از متیوز، ماتس پدرسن از دانمارک دوم شد و کادم گروز از استرالیا هم در رده سوم ایستاد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. من هم بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. همچنان شنونده رادیو فردا باشید.